یکی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما از رهبران عراق خواست برای یک کشور خود راه حلی سیاسی پیدا کنند. محمد جواد ظریف میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع هسته‌ای شدند. و کارلوس کیروش میگوید ایران میخواهد یک رقیب سرسخت برای آرژانتین باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگویی با شبکه خبری CNN از رهبران سیاسی عراق خواست متحد شوند و راه حلی سیاسی برای بحران داخلی کشور خود ارائه کنند. به گفته آقای اوباما راه حل نظامی برای عراق متصور نیست. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو افزود می‌خواهد عراقی را ببیند با یک سازوکار رهبری که شیعه و سنی و کرد را در بر می‌گیرد. تازه این سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق زمانی مطرح می‌شود که با پیشروی‌های اسلام‌گرایان افراطی عضو گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، بحران آن کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است. آمریکا گروهی از مشاوران نظامی خود را برای کمک به نظامیان عراق در مقابله با داعش به آن کشور گسیل کرده است. همزمان آیت الله علی سیستانی با نفوذترین مرجع تقلید شیعیان عراق خواستار تشکیل دولت جدیدی شده که به گفته او در سطح ملی پذیرفته شود و از پی توصیف او اشتباهات گذشته دوری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در وین در اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمیتواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته آقای ظریف بر سر قسمت‌هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این حال تاکید کرده که احساس می‌کند در طرف مقابل تلاش برای مواضع به گفته او زیاده خواهانه وجود دارد و او فکر می‌کند که طرف‌های مذاکره ایران باید از این مواضع خود صرف نظر کنند. پنجمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 پس از 5 روز روز جمعه در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در تاریخ 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با حضور در یک کنفرانس خبری گفت که تیم آرژانتین آمده که قهرمان شود و ایران هم آمده که موفق شود و یک رقیب سرسخت برای آن تیم باشد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای کیروش این سخنان را پیشاپیش بازی شنبه شب تیم‌های ملی فوتبال ایران و آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی 2014 در برزیل عنوان کرد. سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا پیروزی تیمی مانند کاستاریکا در برابر ایتالیا می‌تواند به این معنا باشد که ایران می‌تواند آرژانتین را شکست دهد، گفت این موضوع به ایران انگیزه می‌دهد. او افزود یکی از قوانین فوتبال این است که همیشه بهترین‌ها برنده و ترین‌ها بازنده نمی‌شوند و این فرصتی است که تیم ایران دارد. مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و آرژانتین ساعت 8:30 دقیقه شنبه شب به وقت تهران آغاز خواهد شد. به گزارش خبر آنلاین، روز جمعه 30 خرداد ماه نیروهای پلیس ایران زنانی را که برای دیدن مسابقه والیبال ایران ایتالیا به سالن 12000 نفری آزادی رفته بودند از محل مسابقه بیرون کردند. در این گزارش همچنین آمده است نیروهای پلیس ایران حتی زنان خبرنگاری را که با کارت فدراسیون والیبال برای تهیه گزارش در ورزشگاه حضور داشتند به بیرون از ورزشگاه هدایت کردند. همزمان ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار حاضر در مقابل ورزشگاه آزادی در صفحه فیسبوک خود در این باره نوشته است برخورد پلیس‌های موتور سوار این بار نسبت به بازی قبل با زنان و مردان حامیشان خشن‌تر بود. تیم ملی والیبال ایران در این بازی با نتیجه 3-0 ایتالیا را شکست داد. روز جمعه 23 خرداد ماه هم با وجود حضور زنان برزیلی در سالن 12000 نفری آزادی از ورود زنان ایرانی به این ورزشگاه برای تماشای بازی جلوگیری شد. و همونطور که در خبر شنیدید هفته پنجم رقابت‌های لیگ جهانی والیبال با برتری 3-0 تیم ملی والیبال ایران بر تیم ایتالیا آغاز شد. با این پیروزی تیم ایران 3 امتیاز دیگر به امتیازات خود افزود و به طور موقت در رتبه دوم جدول رده‌بندی گروه آ این رقابت‌ها ایستاد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باقی بمونید و به تازه‌های جهان اینترنت در برنامه .com گوش بدید.
ir.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا این هفته هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته اول با هم به سراغ آمازون میریم و از تلفن همراهی میگیم که به تازگی توسط این شرکت معرفی شده. تلفن هوشمندی که هم قراره رقیبی برای آیفون و گوشی‌های اندرویدی باشه و هم بخشی از خدمات گوگل رو به چالش بکشه. پس از اون هم برای شما از یک ابزار کامپیوتری کوچیک میگیم با قابلیت بلعیده شدن. این کامپیوتر کوچیک چیه؟ چه ویژگی‌هایی داره و قراره چه کاری برای ما بکنه؟
تکنولوژی‌های امروز.
آمازون چند سالیه که در ادامه تولید کتابخانه‌های الکترونیکی وارد بازار رقابت تبلت‌ها شده و تاکنون چند نسل از تبلت‌های اندرویدی خودش موسوم به فایر رو راهی بازار کرده. با این حال در چند سال اخیر همواره اخبار و شایعاتی در مورد تلفن هوشمند آمازون شنیده میشد. ابزاری که میتونست آمازون رو وارد میدان رقابتی کنه که امروزه بیش از هر چیز تحت تاثیر تولیدات اپل و سامسونگ قرار داره. آمازون بالاخره این هفته به این شایعات پایان داد و از تلفن هوشمند خودش موسوم به فایرفون رونمایی کرد.
فایرفون یک تلفن اندرویدیه، اما همچون تبلت های اندرویدی آمازون سیستم عاملش پیکره بندی اختصاصی شده ای داره که به سیستم عامل فایر شهرت پیدا کرده. سیستم عامل فایر به بازار اپلیکیشن های آمازون متصله و برخلاف گوشی های اندرویدی به اپلیکیشن های پیشفرض گوگل مجهز نیست. آمازون فایرفون رو با صفحه نمایشی 4.7 اینچی راهی بازار کرده و این تلفن هوشمند به یک دوربین 13 مگاپیکسلی مجهزه. دوربینی که لنز اون دیافراگم بازتری نسبت به لنزهای بکار رفته در تلفن های هوشمند کنونی داره و به ادعای آمازون به ویژه در عکسبرداری شبانه بهتر عمل میکنه. فایرفون همچنین پردازشگر 4 هسته 2.2 گیگابایتی داره و رم 2 گیگابایتی اون هم میتونه سرعت کافی رو برای اجرای اپلیکیشن های مختلف فراهم کنه. همه این ویژگی ها از فایرفون تلفنی هوشمند برای رقابت با آیفون یا تلفن های اندرویدی میسازه. با این حال آمازون ادعا کرده که فایرفون این شرکت رو به عرصه رقابت با گوگل میکشونه. گوگل سازنده و ارتقا دهنده سیستم عامل موبایلی اندرویده و البته این سیستم عامل رو به شکلی به تولید کنندگان ابزارهای اندرویدی عرضه میکنه که اونها بتونن تغییرات مورد نیاز خودشون رو در اون اعمال کنند و برای همین گوشی های اندرویدی تولید سامسونگ، سونی، LG یا HTC تفاوت های قابل توجهی با هم دارن. با این حال تفاوت های فایرفون با دیگر گوشی های اندرویدی تنها محدود به استفاده از اپلیکیشن های پیشفرض گوگل مثل جیمیل یا گوگل مپ و یا حتی بازار اپلیکیشن های گوگل نیست و آمازون برای رقابت با گوگل سمت و سوی دیگه یا هدف گرفته. آمازون اخیراً از سرویس آمازون پرایم پرده برداری کرده که از طریق اون کاربرا میتونن از ذخیره فیلم ها و موسیقی های آمازون استفاده کنن، شبیه کاری که گوگل با سرویس گوگل پلی انجام میده. این ویژگی میتونه کاربرای بیشتری رو به تلفن هوشمند آمازون جلب کنه. اگر ذخیره موسیقی و فیلم آمازون بتونه در مقایسه با آنچه گوگل در گوگل پلی عرضه میکنه جذاب‌تر باشه. فایرفون در صورت داشتن قرارداد 2 ساله با قیمت $200 به مشتریان عرضه میشه و کاربران با خرید اون 1 سال اشتراک رایگان آمازون پرایم رو هم خواهند داشت که به طور معمول $100 در سال هزینه داره و علاوه بر خدمات فیلم و موسیقی امکان استفاده از تسهیلاتی در مورد دریافت کالا از آمازون رو به کاربر میده. در سال 2014 و در حالی که اپل و سامسونگ سهم بیشتری از بازار تبلت ها رو به خود اختصاص داده بودند، سهم کیندل فایر از این بازار تنها 2% بود و حالا باید دید آمازون با تلفن همراه جدیدش تا چه حد میتونه نظر کاربران تلفن های هوشمند رو به خودش جلب کنه و چه سهمی از بازار تلفن های هوشمند رو به خودش اختصاص میده.
فناوری های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینکهای هوشمند رو به دست می‌بندیم یا به چشم می‌زنیم و حتی به زودی در آشپزخونه‌هامون اجاق‌های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر می‌کنید کامپیوترهایی هم باشن که برای بلعیده شدن ساخته شده باشن؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب‌هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه‌هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت‌هایی که تاکنون میلیون‌ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز می‌کنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک می‌کنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار می‌کنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که می‌تونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه، اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارهایی باید به اندازه‌ای کوچک باشن که قابل انتقال از طریق گلو باشن و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک‌ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تأمین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم‌های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری‌هایی نیاز به آنتن‌هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل می‌کنند، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارهای کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همگیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم میتونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارم مانیا منصور با من همراهی کرد. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.